سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با مقام های ترکمنستان، در مورد تلاش های صلح افغانستان گفتگو کرده است. بیشتر در این مورد به شما میگوییم. در مسائل جهان میشنوید که مجله تایم چند خبرنگار را با عنوان شخصیت سال 2018 این مجله برگزیده. به شما میگوییم که چه کسانی در این فهرست شاملند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما نخست تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید. سرخط خبرها، مقامهای هلمند میگویند مرکز سوق و اداره طالبان را در این ولایت از بین بردند. وزارت خارجه ایالات متحده پاکستان را در فهرست کشورهایی قرار داده که آزادی مذهبی در آنها نقض می شود. و ایران آزمایش راکتی اخیرش را با وجود نکوهش کشورهای غربی تأیید کرده است. تفصیل خبرها. مقام های هلمند می گویند مرکز سوق و اداره طالبان را در این ولایت از بین برده و ماشین جنگی این گروه را فلج ساختند. تورن جنرال محمد یاسین، والی هلمند، روز سه‌شنبه در یک نشست با اعضای شورای نظامی این ولایت گفت در دو ماه گذشته عملیات های شبانه و حملات هوایی را بر مراکز سوق و اداره طالبان افزایش دادند. مقام های هلمند به دنبال بازپسگیری ولسوالی نادلی و منطقه باباجی در حال ابراز خرسندی میکنند که در نتیجه حملات هوایی اخیر ماموریت حمایت قاطع ناتو در این ولایت، ملا عبدالرحیم مشهور به ملا عبدالمنان، والی نامنهاد طالبان برای هلمند، با معاون و چند تن از افراد مهمش کشته شدند. با این همه تا هنوز ولسوالی های نوزاد، موسا قلعه، سنگین، خانشین، دیشو و باغران در تصرف طالبان است و این گروه در ولسوالی های مارجه، گرمسیر، گرش و کجکی نفوذ دارد. وزارت داخله افغانستان از بازداشت بیش از 100 تن به اتهام جرایم جنایی طی دو هفته اخیر خبر می دهد. در خبرنامه این وزارت که روز سه‌شنبه نشر شد آمده است که مظنونین در همین مدت از کابل و ولایت های مختلف افغانستان بازداشت شدند. در ادامه آمده که 105 مظنون به اتهام قتل، آدمربایی، فساد اداری، غصب زمین و ملکیت ها، رشوه ستانی، دزدی، قاچاق انسان و اسعار و چند مورد دیگر بازداشت شدند. وزارت داخله افغانستان گفته تمامی مظنونین پس از تحقیق ابتدایی به مراجع عدلی و قضایی معرفی شدند. در منطقه و جهان بشنویم که ایالات متحده ای امریکا گفته پاکستان را در فهرست سیاه کشورهایی قرار داده که از آزادی مذهبی تخطی میکنند. مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز سه‌شنبه گفت که از پاکستان با عنوان کشورهایی یادآوری میکند که نگرانی زیاد مذهبی در آنها وجود دارد. اقدام تازه امریکا به دنبال آن صورت میگیرد که پامپیو پارسال اسلام آباد را در یک فهرست خاص نظارت قرار داده بود. گفته می شود اعلام تازه وزیر خارجه امریکا به این معناست که پاکستان با تحریم های ایالات متحده روبرو خواهد شد. گروه های مدافع حقوق بشر از وضعیت اقلیت ها به شمول شیعیان، مسیحیان و احمدی ها در پاکستان نگرانند. ایران آزمایش راکتی اخیرش را با وجود نکوهش کشورهای غربی تایید کرده است. خبرگزاری فارس به نقل از جنرال امیر علی حاجی‌زاده، قماندان نیروهای هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، گزارش داده است که کشورش به ادامه بازمایش های راکتی ادامه خواهد داد. با گفته ی حاجی زاده، واکنش ایالات متحده نشان داد که آزمایش اخیر برای آن کشور خیلی یک مسئله بزرگ بود و رهبران آن کشور را خشمگین ساخت. ایالات متحده که از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران در ماه می امسال برون شد، آزمایش راکتی اخیر توسط آن کشور را یک تخطی آشکار از قطعنامه سازمان ملل متحد خوانده و از شورای امنیت خواسته تا این اقدام ایران را نکوهش کند. و پلیس فرانسه گفته در نتیجه تیراندازی در یک بازار کریسمس در شهر استراسبورگ، یک تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس حمله کننده مظنون از ساحه گریخته است. مقامات امنیتی از تدابیر جدی در شهر استراسبورگ خبر دادند. از مردم هم خواسته شده تا در خانه هایشان باقی بمانند. بر اساس گزارش ها شمار از اعضای پارلمان برای دیدارهای ماهانه شان از بروکسل به استراسبورگ فرانسه آمدند. دفتر مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شام سه‌شنبه گفت که به دنبال آگاهی از تیراندازی سه‌شنبه وزیر داخل این کشور را به استراسبورگ فرستاده است. در حال حاضر تحقیق در مورد رویداد ادامه دارد. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این فهرست تازه ترین های ما. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان با مقام های ترکمنستان گفتگو کرده است. پیش از این شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در پارلمان کشورش چنین گفته است:
امریکا برای نظارت از تمامی پروسه زلمه خلیلزاد را گماشته است و سه بار به پاکستان آمده و
بیشتر تا لحظات دیگر. همچنان میشنوید که کابل هفته آینده میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین است.
در صورتی که واقعا تضمین کننده چینایی ها باشند و صادقانه عمل کنه پاکستان، ای بسود افغانستان است.
همچنان میشنوید که مجله تایم چند خبرنگار را با عنوان شخصیت سال 2018 این مجله برگزیده. در کنار این شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان وارد ترکمنستان شده تا با مقامهای آن کشور در مورد تلاش‌های صلح افغانستان گفتگو کند. زلمه خلیلزاد پیش از این در تاشکند با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیدار کرد. هر دو جانب گفتند که توسعه ساختارهای زیربنایی به پروسه صلح افغانستان کمک می‌کند. در این میان وزیر خارجه پاکستان که قرار است به زودی از کابل دیدن کند، همکاری کشورهای منطقه به شمول ازبکستان را در حل بحران افغانستان مهم دانسته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
در ادامه سفرهای زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و اکنون وارد ترکمنستان شده است. آقای خلیلزاد در صفحه توییترش نوشته که می‌خواهد با وزیر خارجه و سایر مقام‌های این کشور در مورد صلح افغانستان گفتگو کند. پیش از این در تاشکند ادامه تلاش‌های صلح، ساختن خط آهن و شاهراه و توسعه مرکز بین‌المللی کارگو در نزدیک مرز افغانستان از مهم‌ترین مسائل مورد بحث در دیدار زلمه خلیلزاد با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان بود. دو جانب بیشتر تمرکز به حل صلح‌آمیز بحران افغانستان داشتند و گفتند که ساختارهای بیشتر زیربنایی به این پروسه کمک می‌کند. به گزارش رسانه‌های دولتی ازبکستان، رئیس جمهور این کشور با زلمه خلیلزاد روی ساختن خط ریل از مزار شریف تا هرات و شاهرهای انتقالاتی از منطقه سرخان ازبکستان تا شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان گفتگو کرده است. در این بحث‌ها که لیزا کورتس، معاون دستیار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و مدیر ارشد امور آسیای جنوبی و آسیای میانه در شورای امنیت ملی آمریکا نیز حضور داشت، روی توسعه مرکز بین‌المللی کارگو در شهر ترمز ازبکستان تأکید شد. این مرکز که در نزدیک مرز افغانستان واقع شده به هدف توسعه تجارت و ترانزیت میان دو کشور ایجاد شده است. رئیس جمهور ازبکستان و نماینده آمریکا همچنان گفتند که به همکاری نزدیک تمامی اعضای جامعه بین المللی در پروسه گفتگوهای صلح افغانستان تحت رهبری افغانها نیاز است. میرزیایف و خلیلزاد به فراهمسازی همکاری‌های عملی و پروژه‌های اقتصادی جهت موفقیت پروسه صلح تأکید کردند. ازبکستان در دوره ریاست جمهوری شوکت میرزیایف چندین مرتبه روی آمادگی این کشور برای تلاش‌های صلح افغانستان تاکید کرده است. در ماه عمل امسال تاشکند میزبان یک نشست بین‌المللی بود که در آن مقام‌های افغان از جانب ازبکستان اطمینان همکاری دریافت کردند. همزمان با تاکید تاشکند روی ایجاد پروژه‌های زیربنایی در افغانستان که از عناصر مهم تلاش‌های صلح دانسته شده، وزیر خارجه پاکستان نقش کشورهای منطقه را برای صلح افغانستان مهم می داند. شاه محمود قریشی که قرار است به زودی از کابل دیدن کند، در سخنرانی اخیرش به پارلمان پاکستان گفت تلاش های زلمه خلیلزاد برای پروسه صلح افغانستان مؤثر است. امریکا برای نظارت از تمامی پروسه زلمه خلیلزاد را گماشته است و 3 بار به پاکستان آمده و برای پیشبرد این پروسه ما با آنها همکاری میکنیم و آقای خلیلزاد با ما مشوره میکند. این یک تلاش منطقه‌ای است و ما خانه همکاری کشورهای منطقه هستیم. مثلا ما به همکاری تاجیکستان، ازبکستان، ایران، چین و همه اینها نیازمند هستیم.
این سب سے ہمیں مدد چاہیے ہوگی.
ایالات متحده با تعیین زلمه خلیلزاد به حیث نماینده برای صلح افغانستان تلاش ها را در این پروسه افزایش داده است. آقای خلیلزاد این دور سفرش را از 2 دسامبر از پاکستان آغاز کرد و انتظار می رود سلسله دیدارهای او از کشورهای مختلف تا 20 همین ماه ادامه یابد. برخی از رسانه های غربی تحلیل می کنند که تلاش های زلمه خلیلزاد تا هنوز نتیجه محسوس و عملی نداشته، اما آقای خلیلزاد برای رسیدن به یک توافق صلح پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه عمل خوشبینی خیلی زیاد دارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کابل هفته آینده میزبان نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین است. یک منبع در وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه گفت که این نشست به هدف حل تنش میان کابل، اسلام آباد و مبارزه با تروریسم برگزار می شود. از سوی هم کمیسیون روابط بین المللی و ولسی جرگه افغانستان می گوید در صورتی که چینی ها تضمین کننده باشند، ممکن نتایج این نشست مطلوب باشد. نورالله شایان گزارش می دهد.
قرار است دومین نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین هفته آینده در کابل برگزار شود. مبارزه با تروریسم، تامین صلح، حل تنش میان کابل اسلام آباد و گسترش همکاری های اقتصادی از موارد بحث این نشست خواهد بود. یک منبع در وزارت خارجه افغانستان روز سه‌شنبه گفته است در این نشست یک تفاهم نامه همکاری میان کابل اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم نیز قرار است که امضا شود و بیجینگ نقش نظارتی بر عملی شدن این تفاهم نامه خواهد داشت. برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه از جمله داوود کلکانی می گوید که پاکستان با چالش های جدی در منطقه و جهان روبرو است و به گفته وی این نشست نشان می دهد که استراتژی پاکستان در قبال افغانستان تغییر کرده است.
امید به این میره که پاکستان در استراتژی خود تغییر وارد کنه، در صورتی که واقعا تضمین کننده چینایی ها باشند و صادقانه عمل کنه پاکستان، ای با سود افغانستان است.
به گفته منابع حکومتی این نشست در سطح وزیران خارجه این سه کشور برگزار می شود و معینان سیاسی در رأس کمیته های اجرایی تفاهم‌نامه هایی که قرار است امضا شوند قرار خواهند داشت. گفته می شود که چین علاقمند است برای حل تنش ها میان افغانستان و پاکستان میانجیگری کند. منابع در وزارت خارجه افغانستان همچنان گفتند که چین در تلاش است تا همکاری های اقتصادی میان کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی گسترش یابد. نخستین نشست سه جانبه افغانستان و پاکستان چین در ماه دسامبر پارسال در بیجینگ برگزار شده بود. روابط میان کابل اسلام آباد پس از آن تیره تر شد که به گفته حکومت افغانستان پاکستان به تعهداتش عمل نکرده و عملا در پروسه صلح نقش ایفا نکرده است. همچنان حکومت افغانستان بارها پاکستان را متهم به پناه دادن و حمایت از تروریستان کرده، اما این اتهامات از سوی آن کشور رد شده است. در این حال برخی از دیپلماتان پیشین افغانستان در پاکستان از جمله احمد سعیدی به این باور است که این نشست برای افغانستان هیچ سود ندارد.
حکومت افغانستان باید که این نشست را به نشست های چندین جانبه تبدیل کنه، یعنی نشست امریکا، روسیه، هند، پاکستان، ایران، سعودی، چین و شمول ترکیه. تا وقتی که این نشست ها در یک چوکات نه با نشست های سه جانبه و چهار جانبه باز تکرار میکنه که ما ثمره مثبتی را به دست نمیاریم.
وی تاکید میکند تا حکومت افغانستان باید متحد استراتژیکش یعنی امریکا را وادار بسازد تا عملا در برابر پاکستان دست به کار شود، که به گفته وی این کار میتواند در زمینه پروسه صلح در افغانستان و منطقه کمک کند.
گزارش شنیدید از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
رادیو آزادی.
و وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در نظر دارد تا در حمل سال آینده حدود 2500 کارگر افغان را به طور قانونی به امارات متحده عربی بفرستد. این اقدام بر اساس یک توافق با حکومت امارات متحده عربی صورت گرفته. سوال اینجاست که برای فرستادن کارگر به این کشور کدام معیارها لازم است و آیا در کشوری که 1.9 میلیون بیکار دارد این اقدام تا چه حد میتواند در کاهش میزان بیکاری مؤثر ثابت شود؟ فرشتنگاه این پرسش ها را در یک گفتگوی تلفنی از معروف قادری رئیس اتحادیه سراسری کارگران پرسیده. آقای قادری در آغاز در مورد توافق میان حکومت افغانستان و امارات متحده عربی معلومات داده است.
این دفعه یک کمی متفاوت تر است. ما قبلا خوشبین نبودیم، اما این بار ممنون است یک شریک اجتماعی دولت افغانستان در مطابقت با کنونسیون 144 سازمان بین المللی کار. ما به ژنوا رفته بودیم در کنفرانس بین المللی کار. در حاشیه کنفرانس نشسته بود سه شریک اجتماعی که وزارت کار بود، اتحادیه کارگران بود، ما همراه امارات متحده عربی نشستی را داشته و اونا برای اولین بار توافق کردن و تفاهمنامه به امضا رسید و کمیته های ایجاد شد تا در قسمت سهل ساختن این پروسه این کمیته کار بکنن و کارش آغاز شده. انشاءالله که در ماه حمل 2500 تن که اونا متقاضی هستن، کارگرپذیر هستن، 2500 تن برای بار اول اونا خواستن که اعزام شوه، اما کارگر خودم نگفتن که در چه لیول چه کارگری را اینا نیاز دارن، کارگر فنی نیاز دارن، کارگر غیر فنی نیاز دارن، اینا نرس نیاز دارن، دکتر نیاز دارن و یا که در بخشای دیگه.
1.9 میلیون بیکار فعلا در افغانستان موجود است. به خاطر از این که کارگرها بتانن برای رفتن به کشورهای عربی اینا بتانن که همون میار پوره کنن، باید چی بکنن؟
میارش ای است که اینا همون تصدیق مهارت خود داشته باشن، از یک کمیته ایجاد شده تصدیق مهارت ها که مهارت شخص درجه اول از درجه دو از درجه هر مهارتش است، این تصدیق مهارت داشته باشن و پاسپورت الکترونیک داشته باشن، از وزارت داخلی کشور عدم مسئولیت داشته باشن، از وزارت صحت عامه به اصطلاح سرتیفیکیت صحی داشته باشن که به کدام امراض مزمن یا امراض ساری مصاب نباشن.
به خاطر رفتن یک کارگر افغان به امارات متحده عربی باید بعض از تریننگ ها، بعض از آموزش ها را هم اینا فرا بگیرن. شما چی فکر میکنین؟ ما عمل خیلی وقت کم مانده، این 2500 کارگر که اینا روان میشن، شما فکر میکنین اینا کاملا تا ما عمل آماده خود بودن؟
نیت همی است و وزیر کارم قبل از ای که اعزام شود این کارگرها یک بار ترنینگ میبینن، همون نزاکت هایی که از در محلات کار، اخلاق کاری، همه اینا را باید اینا مراعت بکنن و چیزایی که برای اون کشورها به اصطلاح همون فرهنگشان است او را باید برای اینا آموزش بدن. همین چیزها را امیدوار هستیم، ما یک قوی فشار هستیم و بتانه این بار دولت افغانستان اعلان را کرده بیره جنبه عملی برش بده و تا و اعزام کارگر به شکل درستش آغاز شود و در آینده هم تلاش ها همیست که با عربستان سعودی و با قطر هم اینا تفاهم نامه‌ای را امضا بکنن و ما یک قوی فشار هستیم، نظارت میکنیم، این بار خوشبین هستیم، امیدوار هستیم که این امر تحقق پیدا بکنه.
گفتگوی شنیدید با معروف قادری رئیس اتحادیه سراسری کارگران.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:20 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما اکنون ژکفر احمدی با شماست.
روزنامه دفنس پوست به بمبگذاری انتحاری اوایل روز سه‌شنبه در منطقه پغمان کابل توجه کرده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته کاروان موترهای حامل نیروهای امنیتی در حال بازگشت از یک عملیات شبانه بود که هدف حمله قرار گرفت. روزنامه نوشته است که در جریان امسال در نتیجه حمله های طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش تلفات زیاد به نیروهای امنیتی افغان وارد شده است. روزنامه می نویسد از زمانی که 3 سال پیش بسیاری از نیروهای ناتو به رهبری آمریکا مسئولیت تأمین امنیت افغانستان را به گونه کامل به نیروهای امنیتی این کشور سپردند، این نیروها برای عقب زدن شورشیان مجادله می کنند. روزنامه نوشته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه نوامبر گفت که از سال 2015 به این سو نزدیک به 30,000 سرباز و افسر پلیس افغانستان کشته شدند. به نوشته روزنامه این رقم نسبت به آماری که قبلا تایید شده بود بسیار بالاست. روزنامه دیلی میل به تلاش‌ها جهت دستگیری یک پناهجوی افغان در اتریش توجه کرده است. به نوشته روزنامه این تلاش‌ها پس از آن آغاز شد که مأموران جسد دوست دختر این پناهجو را در اتاق خواب خود این دختر در شهر استیر پیدا کردند. روزنامه می‌نویسد گمان می‌رود که صابر آخوندزاده 17 ساله دختر اتریشی 16 ساله را که نامش میشل گفته شده بنابر حسادت کشته باشد. دیلی میل نوشته است خانواده میشل گفته است رابطه صابر و دخترشان دچار مشکل بود، زیرا این پسر تلاش میکرد تا گشت و گذار میشل را محدود سازد و مانع صحبت او با دیگر مردان شود. روزنامه به نقل از پلیس شهر استیر نوشته که میشل در نتیجه ضربه چاقو جان داده است. دیلی میل نوشته است آخوندزاده در یک کمپ پناهجویان به سر می برد و پس از این رویداد در موردش معلومات در دست نیست.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر در کنار فشرده تازه ترین خبرها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. اما پیش از آن بشنویم که شماره از اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان اتهام آزار و اذیت جنسیشان از سوی فدراسیون فوتبال را رد میکنند و خواستار بررسی جدی در این مورد هستند. در این حال لوی سرانواری افغانستان میگوید که موضوع اتهام آزار و اذیت جنسی تیم فوتبال دختران از سوی فدراسیون فوتبال این کشور با جدیت بررسی میشود. نسیم شفق و جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان میگویند که خالده پوپلزی مدیر پیشین تیم ملی با عزتشان بازی کرده و باید اعاده حیثیت شوند. آنان روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در فدراسیون فوتبال در کابل گفتند که ادعای به اساس خانم پوپلزی آنان را با مشکلات روانی روبرو ساخته و مردم به دید حقارت به آنها میبینند. آرزو رحیمی و نیلاب محمدی دو تن از اعضای تیم ملی فوتبال دختران در این باره میگویند:
یک وقت خود ما به افتخار میگفتم که ما بازیکن تیم ملی بانوان هستم، ولی از وقتی که خالده پوپلزی همچین ادعایی کردن حتی من نمیتونم مستقیم به چشم برادر پدر خود ببینم. در بازار، در پانتون، در وظیفه همه به من به چشم تحقیرآمیز میبینن.
و بالای هر مربی با اگر خصومت شخصی داری با خودش حل کو. چرا میخوای که نام تیم ملی فوتبال بد بسازی؟ من ایسا یک بازیکن تیم ملی، من ایسا یک اگر مردم خیلی میشنیدیم، فعلا ما با یک جنگ روانی جنگ میکنیم.
آنان از حکومت افغانستان خواستند که موضوع اتهام آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال دختران را با شفافیت بررسی کرده و نتایج آن را هرچه زودتر با مردم در میان بگذارد. خالده پوپلزه مدیر پیشین تیم ملی فوتبال دختران افغانستان قبل از این در صحبت با رادیو آزادی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را به آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال دختران متهم کرده بود. خانم پوپلزه گفته که عکس‌ها و فیلم‌ها در مورد آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان را در اختیار دارد و آن را با فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال نیز در میان خواهد گذاشت. خالده پوپلزه اظهار داشته که به خاطر انجام بررسی‌های شفاف اسناد موجود را در اختیار لوی سارندولی افغانستان نیز قرار خواهد داد. لوی سارندولی افغانستان یک هفته پس از این ادعا وظایف رئیس، معاون، سکرتر جنرال، مسئول کمیته دروازه‌بانان و مسئول روابط ولایتی فدراسیون فوتبال را تعلیق کرد. اما مسئولان فدراسیون فوتبال افغانستان در کنار آنکه اتهامات وارد شده از سوی خالده پوپلزی را رد کردند، این اقدام لوی سارندولی را نیز غیر قانونی خوانده و هنوز نیز به وظایفشان ادامه می دهند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارندولی این کشور میگوید که این قضیه از سوی هیئت گماشته شده به گونه شفاف و بی‌طرفانه بررسی می شود و نتایج بررسی ها همگانی خواهد شد.
عدالت با رعایت انصاف هم تصمیم گرفته میشه. دیدین که هیئت زمانی که پلانش تکمیل شد، ترتیب شد، از بعضی اشخاص افراد تحقیق صورت گرفته، از برخی ها هم معلوماتی که اختیارشان به دست هیئت قرار گرفته.
در این حال فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال نیز گفته که درباره موضوع آزار و اذیت جنسی اعضای تیم ملی فوتبال دختران افغانستان بررسی میکند. برخی از آگاهان بخش ورزش به این باورند که موضوع اتهام آزار و اذیت جنسی دختران فوتبالیست و پیش از آن جنجال‌های انتخاباتی در فدراسیون فوتبال افغانستان برای فدراسیون جهانی فوتبال نیز مسائل جدی بوده و حتی امکان دارد که عضویت این کشور در فدراسیون جهانی تعلیق شود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مجله تایم چند خبرنگار را به عنوان شخصیت سال 2018 این مجله برگزیده. در میان آنها جمال خاشقجی، خبرنگار عربستانی نیز شامل است که در ماه اکتبر کشته شد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
مجله تایم از خبرنگاران به عنوان نگهبانان یاد کرده است. در تصاویر ماریا ریسا خبرنگار فیلیپینی که در بازداشت به سر می‌برد با والونی و کیاوسوو خبرنگاران رویترز که در میانمر زندانی‌اند دیده می‌شوند. تصاویر پنج خبرنگار روزنامه آمریکایی کپیتال گازت که در نتیجه حمله مسلحانه ماه جون امسال بر دفتر این رسانه در ایالت ماریلند آمریکا کشته شدند، همراه با جمال خاشقجی خبرنگار عربستانی که در 2 اکتبر امسال از کنسولگری سعودی در استانبول ترکیه ناپدید شد و سپس خبر مرگش به نشر رسید نیز به چشم می‌خورند. ریک چوا یکی از مسئولین عملیاتی خبرگزاری رویترز میگوید بازداشت همکارانش در میانمار کاملا غیر قانونی است. ما افتخار داریم که والونی و کیاوسوو به عنوان شخصیت‌های سال تایم انتخاب شدند. ما انتظار داریم که این لقب به بازداشت غیر عادلانه و زندانی ساختن آنها در میانمار پایان دهد و از اهمیت و نقش رسانه‌های آزاد در جهان اطمینان حاصل شود. مجله تایم با نشر تصاویر خبرنگاران نوشته که همه اینها نماینده های تعداد بیشمار در جهان هستند. به نوشته مجله تا 10 دسامبر سال 2018 52 خبرنگار در سرتاسر جهان کشته شدند که همه ایشان جان خود را برای اطلاع رسانی از دست دادند. با آنکه از خبرنگاران کشته شده در افغانستان در این فهرست یادآوری نشده، اما در سایر رسانه‌ها قربانی شدن 9 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در یک روز در کابل با عنوان بدترین رویداد سال بازتاب یافته است. در جای دوم حمله در ایالت ماریلند آمریکا قرار دارد که در آن 4 خبرنگار و 1 فروشنده روزنامه کپیتال گازت کشته شدند. تایم از سال 1927 میلادی شخصیت سال این مجله را انتخاب می‌کند که تصاویر یک یا چندین تن در 4 صفحه به چشم می‌خورند. امسال برای نخستین بار تصاویر کسانی به عنوان شخصیت‌های مجله تایم چاپ شدند که زنده نیستند و بیشتر عمرشان را صرف اطلاع رسانی کردند.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj
نونیم به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. مقام های ولایت هلمند میگویند مرکز سوق اداره طالبان را در این ولایت از بین برده و ماشین جنگی این گروه را فلش ساختند. وزارت داخله افغانستان از بازداشت بیش از 100 تن به اتهام جرایم جنایی تا 2 هفته اخیر خبر می‌دهد. ایالات متحده آمریکا می‌گوید پاکستان را در فهرست سیاه کشورهایی قرار داده که از آزادی مذهبی تخطی می‌کنند. ایران آزمایش راکتی اخیرش را با وجود نکوهش کشورهای غربی تایید کرده است. و پلیس فرانسه می‌گوید در نتیجه تیراندازی در یک بازار کریسمس در شهر استراسبورگ 1 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com و این هم برنامه هفتگی.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما نشر می شود و همچنان کوشش می شود تا پیام های شما با مسئولین مربوطه در میان گذاشته شود. البته قابل یادآوری است که پیام های شما در برنامه های مختلف نیز گنجانیده می شود. مثلا در برنامه ولایت به ولایت و برنامه در امواج آزادی، زیر آسمان کبود و غیره. بنابراین تعداد از شنونده های محترم ما گله می نمایند که گویا پیامشان نشر نمی شود. ما برای شنونده های محترم ما می گوییم که لطفاً تمام برنامه های رادیو آزادی را تعقیب نمایید. شاید در یکی از برنامه ها پیامتان را بتوانید بشنوید و همچنان اگر پیام شما واقعا نشر نشده، سبب آن ذوق ما نه بلکه کیفیت پیام شما است. و تعداد از شنونده های محترم ما هم که پیام هایشان نشر نمی شود، در پیام هایشان اصل موضوع را نمی گویند و دو دشنام ارائه می نمایند. خب بهتر است از دو دشنام بگذارید و اصل پیامتان یا اصل موضوع یا اصل سوال و یا اصل نظرتان را در تلفن اوتومات رادیو آزادی ثبت نمایید که هم نشر شود و هم ما بتوانیم از آن استفاده نماییم. به هر حال در این برنامه باز هم مسئله ماجرین است. مخصوصا در این اواخر خبر گرفتیم که از یونان چند افغانی که مسترد شدند به ترکیه در راه جان عزیزشان را از دست دادند. در این مورد هم مصاحبه در این برنامه گنجانیدیم. محترم آقای زکریا بارکزی، جنرال قونسل دولت اسلامی افغانستان در شهر استانبول ترکیه، ما از تلویزیون های ترکیه خبر گرفتیم که چند نفر افغانی که از یونان دوباره مسترد شدن به ترکیه، بعضی از اونها در راه تلف شدن یا شهید شدن. سیب در این مورد گفتیم، اگر معلومات دست اول از شما بگیریم. سیب
تشکر. سلام و احترامات خدمت شما و تمام شنوندگان شما. درست قبل بر ما اطلاع رسید که 4 نفر از افغان ها توسط مرزبان های یونانی سرحد یونان گرفتار شدند و بعض از اونها برهنه شدند. تمام اشیایشان از پیشان گرفته شده و بعض از اینا به طرف مرزهای ترکیه سفر داده شدند در هوای سرد منفی 6 درجه و در نتیجه از این متاسفانه 3 نفر از افغان های ما شما شهید میشن و 1 نفر جان به سلامت در میبره که ما منتظر هستیم که بوده و توسط ارگان های امنیتی بعد از گرفتن توضیحات ها شده در ترکیه، ما منتظر هستیم که او را پیدا کنیم و جزئیات مکمل از پیش بگیریم. برفیل همی از ساعت یکی از شفاخانه استانبول است و ما بعد از چند دقیقه بعد امرای تیم خود میرم به شفاخانه، چون اینا دالت بسیار بد و فلاکتبار جان خود از دست دادن. تثبیت هویت از یک مشکل بسیار عمده است و ما خوشبختانه یک شبکه اجتماعی بسیار فعال هستیم. این خاطر میخواییم که عکسای از واره بگیریم که تا بازمانده های از پیدا شد، به خاطر از اینکه ما کدام بودجه خاص به خاطر انتقال از یا به افغانستان نداریم، باید بازمانده های از یا پیدا شوند و مراجعه کنند و تثبیت هویت شوند. ما از کشوری که مهد دموکراسی است و داد از آزادی بیان و حقوق بشر میزنه چنین انتظار نداشتیم و ما خواهان عزیزیم که این مسئله بار اول نیست، این چندین بار تکرار شده که یک هیئت مشترک بلندرتبه افغانستان، ترکیه و یونان در سرحدات ترکیه با یونان و یک هیئت مشترک بین ایران، افغانستان و ترکیه در سرحدات ایران با ترکیه ایجاد شود با کمک یونیسیاف که به این مشکلات رسیدگی شود. به خاطر از اینکه از قرنها انسان ها از یک کشور به کشور دیگه سفر می کردن، اگر شما تاریخ جهان مطالعه کنین این سفرها اگر نمی بود امروز ما جهان کنونی را نمی داشتیم. دیگه به این خاطر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کرامت انسانی یکی از قواعد امروزه اصول دیپلماتیک و اصول حقوق بین الدول است. دیگه به این خاطر ما کوشش هم جنبه می کنیم که از اتباع کشور محافظت کنیم و پیام ما از طریق شما به تمام هموطنان عزیز ما است که فریب شبکه‌های قاچاق انسان را نخورند، به خاطر اینکه اونا کسان هستند که به خاطر منفعت خود زندگی جوانا و اطفال و خانما را به خطر میاندازند، به خاطر اینکه یک چند پولی به دستشون ده. و ما هم در کنسولگری ترکیه در مقیم استانبول حالتهای مسترده را شروع کردیم که این شبکه‌های قاچاق انسان و فساد که وجود دارد بنام انجمنها و مسائل دیگه اقدامات جدی را روی دست گرفتیم که با مقامات های مواجه شدیم. مگر ما مصمم هستیم که به هر ترتیبی که میشه از حقوق افغان ها دفاع شود. مثلا بعضی از انجمن ها بنام از اینکه ما افراد غیر قانونی را قانونی میسازیم، مبالغ انگفتی را از پیش افغان ها به طور غیر قانونی گرفتن و به ما شکایت ها رسیده در این مورد و ما این امرای مقامات ترکی شریک ساختیم. سوء استفاده مختلف از افغان های ما که متاسفانه نظر به مجبوریت هایی که هست، شرایط افغانستان بر شما بهتر معلوم است، هم از نظر امنیتی هم از نظر اقتصادی وارد ترکیه میشن، در چنگال شبکه های قاچاق انسان و سودجو قرار میگیرن و وظیفه خود ما میدانم که با تمام قوت با این شبکه ها با همکاری حکومت ترکیه مبارزه کنم.
آقای زکریا بارگزای، یک موضوع دیگه، بعضا در افغانستان کسایی که از ترکیه رفتن شکایت کردند که در ترکیه هم چندان برخورد خوب نمیشه با بعض مهاجرین که به اصطلاح قاچاقی اونجا رفتن. این موضوع چگونه است؟ درست است یا نیست؟
ما باید برتان بگویم که ترکیه در یک وضعیت قرار داره که در حدود اضافه 30 میلیون مهاجر سوریهی و در حدود 1.5 میلیون مهاجر عراقی را اینا پذیرفتند و به این خاطر افغان ها به خاطر از اینکه بین افغانستان و ترکیه کشور یومی وجود داره به نام ایران، اینا وارد خاک افغانستان میشن و بعضی از مسائل دیگه هم است که از یک طرف کشور ترکیه امضا کننده حقوق بشر اسلامی قاهره است که باید از حقوق اتباعی که میخواهند مهاجرت بکنند دفاع صورت بگیره، مگر از طرف کانونسیون اگه باز ببینیم اینا محدودیت جغرافیایی را قبول کردن که کسایی که از اروپا میخواهند به ترکیه بیاین و ترکتبارا مطلبشان هستند اونا را به اسم مهاجر میپذیرند و در سال 2014 اینا یک قانون را پاس کردن در پارلمان کشور به نام حمایت موقت مربوط سوریا می باشه. متاسفانه که در این دو کتگوری افغان ها قرار نداره و ما همراه وزارت محترم مهاجرین چندین بار حیات ها دیدار و گفتگو کردن و شما می تونید تفصیلات از او از وزارت محترم مهاجرین بگیرید.
خب منتها ما که مطبوعات ترکیه را تعقیب کردیم، اونا خو افتخار میکنن که نمیگه ما برخورد خوب میکنیم با مهاجرین. راستی هم به مهاجرین رسیدگی میکنن یا نمیکنن؟
با مهاجرین تا جایی که امکانات از یا اجازه میده برشان، به خاطر اینکه مثل قبلا گفتم 30 میلیون مهاجر سوریایی که رقم بسیار بزرگ مهاجرین در جهان است ترکیه قرار داره و همچنان 500,000 مهاجر عراقی دیگه یا در ساحه قرار دارن که حال برای فعلا هم جنگ سوریه ادامه داره. هنوز هم سیلی از مهاجرین سوریایی به طرف ترکیه روان هستن. دیگه به این خاطر اینا هم محدودیت های خود دارم. اگر ما سوی بسیار به طور محدود اگر کدام جای در کدام منطقه دور افتاده یک برخورد زشت در مقابل مهاجرین صورت بگیره، در اکثرت موارد از همکاری های دولت ترکیه ما تشکری میکنم که اونا در بسیاری مواردی که قانونی هم بوده چشم پوشی کردن و بر افغانان اجازه دادن که با کار زندگی خود ادامه بدن.
عبدالعلی هستم از ولایت بغلان ولسوالی نارین. در ماه جوزا که سیل مسیلی بود 13 خانه را سیل برد و رئیس اداره حوادث طبیعت ولایت بغلان تا هنوز برای ما 2 برج آرد و 1 تا خیمه کمک کرد، صرف دیگه کمکی برای ما نکرد. امیر در گوش مسئولین برسانه 13 خانه تخریب کلی شده که تا هنوز هیچ کدام نمره یا دیگه کمکی برای ما نشده. و سلام راده و آزادی.
من حکیمی هستم از ولسوالی زمگان ولایت بدخشان به تماس شدم. تمام کمک هایی که از طرف دولت به ولسوالی امکان می شود از طرف اربکی ها و کسانی که در دست دولت هستند در مرکز ولایت بدخشان اخذ می گردد و برای مردم غریب و غرابا هیچ چیز نمی رسد.
سلام ما بر رادیو آزادی برسد. و اگر ما یک غریب مسکین بیچاره هستم، یکم 2 سال میشه که از پاکستان آمده ایم، اینمی جا بزر 2 سال میشه که آمده ایم. این دمه قدر وقت وزارت مهاجرین برای ما هیچ پرزایه که مرد ناد است که بود این که میره اومد میگه سباب یا بگاه بردم سیلو کستک دفترشان در سیلو است، برو 2 روز باد بیا، برو 1 ماه باد بیا، برو 6 ماه باد خبر بگی. هیچ چیزه این در خیمه زندگی میکنه مک، هیچ چیزه درک نداره. باشنده کابل است مک، دلاغای ولی محمد میکنه مک. این 12 سال است که ما را بازی میره که برو سبا بیا، برو امروز بیا سبا بیا، دیگه هیچ کدام کار این روز برای ما.
من رحمت الله استم از میدانشار. ما خودم مال پلحال در قلعه خان میشینم. ای دو بار میشه که ما صدا خود صاحب کنه هیچ پیام ما چیز نشده، نشنیدیم با چیز نرسیده. اینی میگه ما افتیدیم ما چند وقت میشه من میرم در ماجیرین که هرچی ما عریضه میکنه. اینی میاده ما رفتار بودم با خدا 50 روپ از جسن ما قرض کردیم رفتار بودم چیز برای میگه چاشنبه بیا، چاشنبه که هلو رفتم میگه نه چاشنبه سومیش بیا. ای تو جنگ در این ماجیرین ای تو گرگوالی است که نه پستان است، نه کسی پستان میکنه، نه دیگه میکنه. اریان ماندیم به دربار خدا که چطور کنم. با خدا میاد ای تو راستم که با اولاد خود تاجم ماندیم که ما در زمستان ما چطور کنم، چطور نه چوب دارم، نه آد دارم، نه دیگه دارم، مایوب هستم با پای تیکه تیکه دیخی روزگان خراب است. هیچ پستان نیست در ماجیرین، هیچ پستان نیست. همین کارکنش بیرون که از دقیق گفت بور از روی دوش شد دیگه.
تو از همه مردم سنگشایره که سرپول از همه سام آدم ایزا که 80 خیمه دیم نیمت خیمه 2000 روپه جمع کرده در رئیس ماجرین باد بعضی آدمه جد خونک و سایقه مره شده چند تا بیچارا اولاداش مردم کومک نرسه لنبر موائل خم رئیس ماجرین دادم در زن زن رئیس ماجرین موائل شم گل نمیدانم که به هر اتاق 1 تا 6 تا نمیدانم که کدام نزد رئیس کدام نزد نماینده است که شناخته هم نمیشه برم ها جای جور میکنه گفته بود یا مثلا حولی باشان شما شخص جور کردم میتون نه آقا ما رئیس ماجرین تا محاوله ما را جور کردن نه کارای ماجره که به جای هستند نه جای دادن داد و پریاد میکنن از خونه کی را بچه های ما مردن نه لیاف داریم نه توشک داریم مجمور هستیم بودن امیر مجمور هستیم ما منم تو حرکت کنیم متستانیم تا خواهیم تا غفای موتر بشینیم در سرخطا بریم جای گرمی یا جلال آباد یا جای خدا برسانیم در غفای موتر هر مسلمان کش شده کش شده میگم دیگر را نداریم که مجمور هستیم داد براد میکنه که مردم قاضای ماجره دارم به همه خدا و قرآن میگه که 9 سال شده اماده میگه میره مورا جوان میتر 50,000 روپه پیسه با سیگاره حول جایدار از ندادگی مسلمان آنها مجا گشت در بدر شده میگه چی میکنی به مجرسه چی کرده میگه.
سلام علیکم آقای ظرف نظر، محمد امین از ما دولت پاراب. همه از ریاست ماجرین دولت پاراب شکایت داشتم. کسایی که 4,000 میتر اونا را تیر میکنه، کسایی که پیسه نمیتر اونا را رد میکنه. آقای ظرف
با
محترم سید حسین عالمی بلخی، وزیر معاجین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، ما خبر گرفتیم که شما در هرات تشریف دارین. لطفاً به ما آخرین خبر میگوین.
ما یک پروگرامی که اینجا داشتیم، افتتاح یک پروژه زیر ساختهای شهرک مهاجرین سعادت بود بر اساس یک تفاهم‌نامه با یونیسیار. زیر ساختهای او شهرک مهاجرین یون هبیتار می سازد از قبل شبکه آب، سرک و دیگه از یه ساختای نورد نیاز. پروژه را ما افتتاح کردیم. این هبیتات میره کار میکنه و یک پروگرامی هست تحت عنوان شورا. تعدادی از ادارات دولتی افغانستان هست، وزارت شهرسازی، اداره اراضی و اداره ارگانهای محل، وزارت امور مهاجرین که رهبری شورا را به عهده دارد و از طرف مؤسسات بین‌المللی هم یونیسیار وایم است با یک بودجه حمایتی از طرف اتحادیه اروپا و دنمارک. این زیرساختها قرار است که آماده شود بعد از اینکه جور شد، زمینه زندگی مهاجرین عودت کننده به این شهرک آماده می شود. برنامه دومی که ما داشتیم افتتاح یک تعداد پروژه های اشتغال که 592 نفر زمینه شغلی برشان فراهم شده، یعنی 592 فامیل، طبعا هر نفر یک فامیل مسئولیت رو باعث دارن. چند تا گلخانه داشتیم برای تربیه و تولید سود فرنگی و آلواروا خیاطی. یک بالاخره خود مرکزی برای خیاطی است که در اینجا تعدادی از خانوما و آقایان مشغول کار هستند. 35 نفر که 25 تا خانوما است و ده تا از مردو هستن. یک تولیدی جمعتر و دیگر سایر کالاهای مورد نیاز دارن. این دو تا مرکز ما البته افتتاح کردیم و پیوست به این پروژه ها، پروژه های آموزش های عکاسی هست، آموزش های ترمیم موبایل و بعضی تجارت های کوچک که قرضه را داشتن برای افراد، که در مجموع 592 فامیل زمینی شغلی برشان فراهم شد.
خب تنها در هرات نه، در افغانستان در چندین ولایت دیگه هم مشکلات موجود است. پروژه ها عین پلان ها در دیگه ولایت ها هم تکرار خواهد شد؟ یعنی
قطعا در تمام جایی که ما به جای شده داریم این پلان و پروگرام را خود داشتیم. زمین قرار است که در دادگیز هم داشته باشیم که فعلا این دو تا ولایت بیشترین بیجاشندی خوشسالی را داره. بیشتر از 20,000 فامیل، بیشتر از 10,000 فامیل، در یک دایتش بیشتر از 20,000 و یکی بیشتر از 10,000 و تعدادی هم هنوز هم تربیه نشده و در غور هم حدودی 3,000 فامیل است که البته غور منطقه سرطر است، زیر خیمه زندگی کردن مشکل است. شما که داشتون خانه کرایی پیدا شده، که کرایی خانهشون کمک شده و در دیگه ولایت ها هم وقتی این حالت باشه ما همین پروگرام رو داریم. مهاجرینی که فعلا بجاشده که در کابل آمدن، بجاشده از رزمی و مالستان، ما تدابیر را در اتخاذ کردیم که کسایی که پس میرن اونا را در برگرداندنشان همکاری بکنیم. خب یک سروی شد در کابل، کسایی که آمده بودن که برای اونا کمک رسانی شده، ولی متاسفانه خب کمتر نتیجه داد. یک مشکلی را اونجا مؤسسات مطرح کردن که بار که تذکره باشن مردم بگذاشدن، تذکره همراه خودشون آوردن نتانسته بودن. خب البته یک تعداد مختصری یعنی قید قرار دید، بازم سروی جریان داره و کسایی که از اونا را برای پس کردنش ما فکر میکنیم. پروگرام در خود ولایت غزنی هم هست، سروی شدن یک تعداد کمک ها به اونا صورت گرفت. در بامیان بگذاشده های ولایت غزنی که رفته بودن درشان کمک صورت گرفت، تدابیر اتخاذ میشه اونجا برای برگرداندن اونا. در مالستان جاغوری چون اونجا صحنه جنگ بود، دولت در اینجا حضور پیدا کرده نمیتونستن، از طریق سرمیاش برای اون مردم کمک رسانی شد. در سریپور فعلا حیات ما در سریپور است، مشغول سروی و کمک رسانی است. حیات دیگه ما در شبیرغان است، حیات هم به مقصد فاریاب حرکت کردن. حیات ما فعلا در هلمند است. و در دیگه ولایت ها فعلا ما در 14 تا ولایتی که بر اساس آمار و ارقام بیشترین بجای شده را داره، حیات های ما در اونجا ادام شده و مجموع اینا در این 14 تا ولایت مشغول شناسایی و سروی و هست که به دنبالش انشاءالله کمک رسانی شده.
وزیر محترم، به ما متواتر از شنونده های عزیز ما پیام ها می آیند، در تلفن اتومات ثبت می کنند در بعض جاها در خیمه کنا هستن بی جا شده های ما، اینا از خونه کنا شکایت میکنن از عدم رسیدن آب آشامیدنی، خوراک، از مسائل خدمات صحی، از هر چیز اینا کمبود دارن. حال زمستان هم رسید، چطور خواهد شد سه به رسیدگی بر کل از این کسایی که مثلا محتاج به کمک هستن سه؟
یک مشکلی که برای نمی کمک رسانی در این اصلاح شما وجود داشت، همین مسئله بود که اینا در جزیرهای شخصی مردم بودن، برای تاثیر ایجاد یا ساختن شبکه‌های آبرسانی و اینا اینجا سر زمین شخصی مردم کار نمی شد. ما جایی را در نظر گرفتیم که وقتی اونجا انتقال پیدا میکنه، در اونجا انشاءالله مشکل آبرسانی اشان هم حل میشه. شبکه‌های آبرسانی ما خواهد داشتیم، کلینیک در اونجا خواهد داشتیم، کلینیک‌های سیار خواهد داشتیم. زمستان و سخت برای زمستان که مورد نگه هست، ما یک بررسی و ارزیابی را داشتیم مشترک با اوچا، پروگرام‌های بشری ملل متحد در کل دنیا رهبری میکنن و در افغانستان هم نمایندگی دارن، همراه ما کار میکنن. پیشبینی ما یا ارزیابی ما به این نتیجه رسید که حدود سراسر افغانستان ویجاشده های هستن و آسیب پذیر های هستن که ضرورت داره در سخت زمستانیشان به اینا کمک رسانی شود. ما البته یک مقدار بودجه را فعلا داریم، 21 میلیون دلار بودجه ضرورت دارد، 4 میلیونش مؤسسات بین المللی دارد، 180 میلیون افغانی هم داریم و مجموعاً 30,000 فامیل بودجه شده را اینا مشکل این محرقات زمستانیش حل کرده میتونند و ما کمبود بودجه داریم و ضرورت داریم، نیاز داریم به بودجه که امیدواریم که دونرهایی که دسته کمک و همکاری میکنن کمک کنن که ما بتانیم مشکل محروقات مورد نیاز زمستانی به جای شده ها و افراد آسیب پذیر حل بکنیم.
وزیر صاحب محترم، کل زحمات وزارت شما را هم میشنیم، منتها از بین مهاجرین شکایت ها هم به ما میرسن که یعنی هم از دیگه وزارت خانه یا از دیگه کسا هم که کمک میکنن میگن در بسیاری جای کمک ها به منفرای اصلی که ضرورت دارن به روزوها نمیرسن. کسایی که اونجا زوراور هستن یا اربکی هستن یا تفنگ سالار هستن، اونا زیادتر از این موضوع بهرمند میشن. این موضوع رو تا چیت میتونین تعقیب کنین، تا چیت میتونین که عدالت برقرار کنین؟
خب البته این تشویش وجود داره که کمک به مستحقین نرسه، کسان دیگه هم دریافت بکنن و به همین مبنا هست که یک پروسه سروی هست، سروی نیازمندی ها رهبریش وزارت امور مهاجرین داره، مؤسسات کمک کننده و بعضی نهادهای دیگه دولتی در تیمی سروی عضویت دارن. اینا خب یک پرسان میکنن، سوالایی دارن، یک فرمه داره، یک فرمه معیاری که در اونجا معلومات از هر خانواده سوال میکنن برای تشخیص مستحقین. در بین کسایی که تقاضا میکنن تعداد کسایی رد میشه و تعدادی هم قبول میشه. البته خب این سعی تلاش بشری هست، امکان داره بعضی کسایی که مستحق باشه واقعا اون معیارها را در اون فرمه نتانه پورا کنه، جوابای قانع کننده داده نتانه و بعضی کسایی که مستحق نیست کمک دریافت کنند. ما نمیگیم که مطلق این کار 100% به عیب است، ولی ما تا آخرین مرحله تلاش خود میکنیم. بعضی مواقع هم این اتفاق افتاده که از 100 فامیلی که تقاضای کمک کردن که ما به جای شده هستیم، 80 فامیل اینا مستحق شناخته شدن، تعدادی هم مستحق شناخته شدن. بنابراین ما کوشش خود میکنیم که کمک را به همو مستحقین اصلی برسانیم. حالا شاید امکان داره بعضی جایا مسائل فساد وجود داشته باشه، ولی من یک بار دیگه هم فکر میکنم، از همین رادیو صحبت کردم، یک تعداد دوستا را تماس گرفتم، بعد از چون شما رو تلفن خود دادم و من تماس گرفتم و به خصوص از این کمک رسانی در هرات، اونا کارتا گرفته بودن، کارتاشان هم واسط گرفته بود، کمک نداده بودن و بنابراین تماسشان برقرار شد با رئیس های بیمار در هرات و اون موارد پیدا کردن، مشکلاتی اونا حل شد، پس اما اطمینان دارن. خب من خواهش نیست که کسایی که اگر احیانا مسائل فساد و اینا را مخصوصا مستند باشن، اینا قابل تعقیب است، ما اینا را تعقیب میکنیم، با ما تماس بگیرن، موارد کسب برای ما خالصتا ما را تعقیب میکنیم. ولی یک چیز دیگر ما مثلا بگم، شکایت ها و یکی که بگیم که 100% خالی از فساد باشن در هیچ کجای دنیا نیست و در همه دنیا هم شکایت رعیت از حکومت همیشه هست، ولی در هیچ کجای دنیا ایتو نیست که بالاخره شکایت وجود نداشته باشه یا
کمرسی نباشه یا فساد نبوده باشه. ولی خب ما تلاشای خود میکنیم کوششای ما هست که آری از فساد باشه. باز هم موارد که اگر افراد مرتبطی به قضیه هست مستحقین هست مستفیدین هست درک میکنن و مریضشان میرسه که مستند هست ما را در جرام قرار بدن قابل تأثیر میباشه.
عزیز محترم روز شمی شما در برنامه زیر آسمان که بود با ما بودین و شماره تلفونتان اعلان کردین. قسمی که شما هم گفتین او یک نتیجه خوب داد، یعنی کسایی که تلفن کردن و واقعا او را شما تعقیب کردین، برای اینکه همکاری مردم بسیار زیاد مهم است. اگر مردم همکاری نکنن شما نمیتونین بر علیه فساد مبارزه بکنین. اگر میخواسته باشین بازم میتونین شماره تلفنتان را تکرار کنین.
خب بازم میگم 077-277-502
وزیر محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان.
شما سلامت باشید.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07-84-620، تکرار می نمایم، شماره داخلی 07-84-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-41-38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
همه نغمه ایم و شادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا شادی چمن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا وطن آرزوست مارا
جام نو شرابه کهن آرزو آرزوست ما را وطن آرزوست